بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی از جلد اول اصول کافی صفحه 33 می خوانم به عنوان یک تذکر اخلاقی روز چهارشنبه. قال ابو عبدالله علیه السلام: لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، ان الرجل منهم اذا لم یستغن بفقهه احتاج الیهم. فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ. حدیث یه مطلب مهمی رو در بر دارد که ما امروز دنبال اون هستیم و گرفتار اون هستیم. می‌فرماید کسی که از اصحاب ما تفقه پیدا نکنی، عالم نشود، لا خیر فیه. چرا؟ برای اینکه وقتی مستغنی به فقه خودش نشود، محتاج به مخالفین می شود، و هنگامی که محتاج به مخالفین شد، اونها او را تحت نفوذ فرهنگ خودشون قرار می دن من حیث و لا یعلم. در واقع اشاره به همون استعمار فکری و فرهنگی و همسال زادک. برای استعمار و استثمار شاخه های متعدد هست. یه شاخه اقتصادیه که مصداق معروف و مشهورشه، استعمار و استثمار. یه شاخه سیاسی دارد، سیاست اون مجتمع اسلامی رو تحت نفوذ سیاست خودشون قرار میدهند. یه شاخه نظامی دارد مثل اون چیزی که در زمان شاه بود، نفرات خودشون رو وارد میکنن در نیروی نظامی ما و قدرت نظامی ما رو تحت نفوذ خودشون قرار میدن. حالا اجازه بدید، من میدونم توجه به کلمه اصحاب دارم، و یه شاخه فکری داره، فکر و فرهنگ. مسلمان ها باید مستغنی باشن، همون خودکفا که میگیم همین مستغنی هست که در این حدیث. از نظر اقتصادی مستغنی باشن، از نظر سیاسی مستغنی باشن، از نظر نظامی مستغنی باشن. معنی مستغنی این نیست که ارتباطی با دیگران نداشته باشن، بده بسون داشتن بر اساس احترام متقابل با دیگران، داد و ستد داشتن چه در مسائل تجاری چه در غیر تجاری. من داد و ستد در مسائل تجاری میکنم، جنس میدم جنس میگیرم، پول میدم جنس میگیرم، جنس میدم پول میگیرم، این که مشکلی نیست. همین داد و ستد در مسائل دیگر هم مشکل ایجاد نمی کنی. اما اون وقتی که مستغنی نباشم، محتاج باشم، وابسته باشم، وقتی وابسته به علم و فکر و فرهنگ اونها شدم، خواه ناخواه من سلای عدم در من نفوذ میکنم. حدیث راجع به اصحاب ماست و حدیث نقطه مقابلش اهل سنت و مخالفین هم. بحثم بحث فقه اسلامی و دینیه، اینا رو قبول دارم. میفرماید شیعیان ما باید مستغنی در فقه و علوم دین باشن. فقه هم به معنی علوم فرعیه نیست، فقه به معنی علم دینه، فقه معنی لغوی است، الفقه فی اللغه الفهم، منتها فهم علوم دینی. درست، شیعیان باید در مسائل دینی هم از اعتقادی و فرعی و اخلاقی و حدیث باید اینا مستغنی باشن. اگر مستغنی نباشن میرن شاگرد اونا میشن. شاگرد مخالفین که شدن، خواه نخواه تحت سیطره و نفوذ فکر و فرهنگ و فقه اونا قرار میگیرن. اینا مال مسائل دینی و ما و مخالفینی. ولی من میگم این معنا میشه گسترش داده بشه، توسعه داده بشه و این رو بکشانیم به ارتباط ما با بیگانگان از اسلام و از علوم دین بکشانیم به علوم دیگر. ما اگر در علوم مختلف محتاج اونها باشیم، بالاخره باید بریم تو دانشگاه اونا درس بخونیم. تو دانشگاه اونا که بچه های ما درس بخونن، چه بخواهیم چه نخواهیم، تحت نفوذ فکر و فرهنگ اونها واقع میشه. الان یکی از مشکلات بزرگ ما در دانشگاه ها که خیلی هم بهش توجه ندارن، بعضی هم بهش توجه دارن، این از اساتیدی بر سر این دانشجویان ما قرار دارن که اینها تربیت یافتگان دانشگاه های لا مذهبه قرب. حالا اینا مسلمان هم ممکنه خیلی هاشون ظاهرن باطنن باشن، ولی پرورش یافته اونجاست. درست مصداق این حدیث من حیث لا یعلم، تحت نفوذ فکر اونهاست. مهمترین مشکل، من فکر کردم مهمترین مشکل در دانشگاه های ما همین مشکله، گروهی از اساتیده، حداقل گروهی از اساتید که اینها بدون توجه وابسته فرهنگی اونها هستند و همونها رو نشر میدن، تعلیم میدن در میان فرزندان ما و میشن مصداق این حدیث اذا تاج الیهم لفقهم ادخلوه فی باب زلالتهم و هو لا یعلم. اونو واردش میکنن در ابواب زلالت خودشون بدون اینکه این شخص هم آگاهی داشته باشه. مسلمانه، شاید علاقه منده به اسلام هم از شدیدن، اما خواه ناخواه تحت نفوذ فکر و فرهنگ اون. اهل علم و روحانیت و قوم و حوزه قوم نباید فقط فکرش این باشه که محیط خودشو درست کنی، ولو هنوز محیط ما هم تا درست بشه به طور کامل مشکلات زیاد داره. باید یه نگاه به دانشگاه ها بکنی. این دوتا با همن که بر مملکت حکومت میکنن، روحانیت و محصولات دانشگاه، یعنی قائدین فکری مردم. قائدین فکری مردم این دو گروهن و ما واقعا باید تلاش و کوشش کنیم کاری بشود که ما از نظر علوم دیگر هم وابستگی به اجانب نداشته باشیم. داد و ستد علمی اشکال نداره، کنگره علوم پزشکی داشتن، اونام بیان اکتشافاتشون بگن، ما هم بگیم. اونجا مشکل است که ما محتاج و نیازمند به اونها باشیم و الان در یه چنین شرایط هستیم و باید بریم به سوی این که بی نیاز بشیم، از نظر فکری، از نظر فرهنگی، از نظر علمی. بدترین وابستگی وابستگی فکری و علمیه. از احتاج الیه لفقهی ادخلوه فی باب زلالته. الان اونا یک دشمنان، یک نقشه شیطانی دارن. وان این است که هنگامی که مصنوعات خودشون رو صادر میکنن، سعی میکنن علمش رو مکتوم بدارن از دیگران تا همراه مصنوعاتشون کارشناس‌ها و متخصصینشون رو به ممالک اسلامی بفرستن. بنده هواپیمای پیچیده او رو میارم، علمش رو به من نمیدن، پیش خودش نگه میدارن تا متخصصین خودشون رو همراه این بفرستن. یه وقت من میبینم در مملکت اسلامی من، در ارتش من، در تشکیلات من، عده زیادی به حکم اجبار از اونها هستن. سایر دستگاه های پیچیده شون رو میدن، همراه اونم نفراتشون رو میفرستن. بخواییم صرف نظر کنیم از این وسائل و ابزار نمیشه. بخواییم صرف نظر بکنی نمیشه. بخواییم نکنیم، اونا همراهش میان. اونا که آمدن آلودگی هاشون میاد، بیبندوباری های اخلاقشون میاد، افکارشون میاد، همه چیشون همراه خودشون میاد دیگه، فرهنگشون میاد. و این از مشکلات بزرگ دنیای اسلامی. راه مبارزه با اون همین است. چیکار کنیم؟ کاری بکنیم که تفقه فرمود، خودتون عالم بشید، بکوشید آگاه بشید. وقتی آگاه شدید محتاج به علم اونها نیستید. وقتی محتاج به علم اونها نباشید وابسته نمیشید. تو ادخلوه فی زلالتهم و هو لا یعلم. این حدیث زمانی گفته شده که این حرفا مطرح نبوده. اینا واقعا از معجزات علمیه که می فرماید هر وابستگی فکری با بیگانه سبب دخول در مکتب اونها من حیث لا یعلم میشه. مکتب اونها، افکار اونها در میان ما رایج میشه. و این یکی از واجبات عینیه جوامع اسلامی است که باید خودشونو برسونن در سر حدی که این وابستگی ها قطع بشه. اگر این وابستگی ها قطع بشه طبعا نفوذ اونها در محیط های اسلامی کم میشه. کسی اخیراً تحلیل های برای ما میکرد از مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی که الان ما داریم و کلاهایی که اون دشمنان در مسائل اقتصادی بر سر مسلمین میذارند و از چراهای مرموزی وارد میشن، چقدر مخفیانه کارهاشون انجام میدن. یه تحلیل هایی داشت که حالا اینجا جای بحثش نیست. من دیدم واقعا اینا چه شیاطینی هستن در کارهاشون برای اینکه مسلمان ها رو به زیر سیطره و زیر نفوذ خودشون بکشانن. و خب این تنها راهی که داره این است که مسلمان ها به اونها بدبین باشن. چه جمله جالبی می فرمود امام قدس سره الشریف. می فرمود اگر یه روز دیدید اجانب از شما تعریف می کنن، وای بر شما. بدونید یه چیزی که از آثار اونهاست در میان شما پیدا شده و شکل اونها رو به خودتون گرفتید که تعریفتون می کنن. اون روز وای بر شما. اینا یه آدم هایی هستن بیرحم تر از اون چه ما فکر میکنیم، ناجوانمرد تر از اون چه در اندیشه میاد، غیر انسانی تر از اون چه در تاریخ بوده است. نمونه کارهاشون همین است که در فلسطین میکنن، نمونه کارهاشون همان است که در بوسنی میکنن، نمونه کارهاشون همون بلایی است که بر سر روسیه آوردن، اونم بدبختش کردند و در دام خودش انداختند و متلاشش کردند. نمونه کارهاشون همان است که در افغانستان ایجاد کردند، دو دسته برادر رو به جان هم انداختند، یه وقتی یه تفنگ برمیدن به جان هم میفتن، یه مسئله با هواپیمای بمب افکن برادر برادر رو داره بمباران نظامی میکنه که تو تاریخ اینا نیست. ولی دشمن خب میکوب آدم دشمنو، ولی نزاع دوستان یه نزاع به سلاح سبک، اینا با هواپیما دارن این روزا با هم میجنگن در افغانستان. چیه؟ دست اون دشمن پشتش، او این صحنه رو درست کرده. شک نداشته باشید که تحریکات اونها هست. اینا اینقدر بیرحمن، اینا اینقدر ناجوان مردن، اینا اصلا حرف راست تو زندگیشون نیست. نباید ذره‌ای به اینها خوشبین بود در تمام مسائل که هست. به هر حال امیدوارم انشاءالله برسد زمانی که این پیشنهادو کردن و این پیشنهاد من میگم اینجا انشاءالله یه وقت عملی بشه، زمانی که حداقل علوم انسانی دانشگاه ها بیاد زیر چتر حوزه های علمی. علوم انسانی یعنی روانشناسی، یعنی روانکاوی، یعنی جامعه شناسی، یعنی حقوق، یعنی این مسائلی که مربوط به علوم انسان، غیر فیزیک و شیمیه. اینا اصلا اینا یه بار فرهنگی داره، باید فرهنگ اسلامی درش حاکم باشه. واقعا باید بیاد زیر چتر دانشگاه ها، حوزه ها باید خودشون آماده کنن، فضلا باید خودشون آماده کنن، تا اون زمانی که بتوانن این تشکیلات رو بگردونن. حق ماست که حقوق رو در شاخه های مختلفش بگیم، حق ماست که جامعه شناسی اسلامی رو بگیم در شاخه های مختلفش، چرا نداشته باشیم؟ اذا تاج الیهم نفقهم ادخلوه فی زلالتهم و هو لا یعلم. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال توفیقی بدهد که در این عصر زمانی که این نقشه های دشمنان این چنین پیچیده است، بتوانیم به وظایفمون عمل کنیم. برگردیم به بحث خطابات مشافهه. در خطابات مشافهه عرض کردیم سه مرحله داریم، سه مقام داریم. مقام اول راجع به تکلیف، کار به خطاب نداریم. تکلیف معدوم یجوز او لا یجوز. عرض کردیم اذا کان به صورت قضیه حقیقیه یجوز، و این کان به صورت قضیه خارجیه لا یجوز، ولو انشاءن هم لا یجوز. مقام دوم بحث در خطاب بود، نه تکلیف، خطاب معدوم. آیا معدوم رو میشه خطاب کرد یا نه؟ باز همینطور گفتیم اگر به صورت قضیه حقیقیه باشه، فی فرض وجود، در فرض وجود مخاطبش کنیم. اوصیکم، اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی هذا، اون روزی که این نامه من به دست اونها میرسد، به تقوی الله و نظم امرکم، اگر به صورت قضیه حقیقیه و فی فرض وجود باشد چه اشکالی دارد، و اگر به اون صورت نباشه لا یجوز. یعنی چه این قید نمیخواد؟ یعنی بدون فرض وجود در فرض عدم خطاب میکنه؟ به معدوم که نمیشه خطاب کرد.
بنیاد
معنی ملاک قضیه حقیقی فرض وجوده. اصلا تو قضیه حقیقی افتاده. از حالا نگاه میکنید به نسل امروز و نسلهای آینده، از حالا به همه نگاه میکنید. معنی فرض وجود همینه، این یه چیز خفیف المعونه است. از حالا به تمام اعصار آینده نگاه میکنید، معنی فرض وجود همین. اینم که بسش گذشت، رسیدیم به مرحله سوم که این ادوات خطاب مشافهه لمازا و زعد. حالا چه یا باشه، چه یا ایها باشه، یا ایها، یا نه زمیرای مخاطب انت یا که، زمیرهای مخاطب، همه اینها لمازا وضعت. آیا اینها موضوع برای خطاب حقیقیه یا خطاب انشایی؟ خوب دقت کنید، اینها موضوع است برای خطاب حقیقی یا برای خطاب انشایی. اگر گفتیم اینا برای خطاب حقیقی وضع شده، خب اون جایی که مخاطب معدوم باشد نمیشه دیگه، خطاب حقیقی با معدوم میشه. ان قلنا وضعت للخطاب حقیقی فلا یجوز توجهها الی معدوم، یعنی اگر خطاب معدوم کردن مجاز میشه، مجاز میشه. حتی موجود بی شعور هم به این دیوار خطاب کردم، مجاز میشه. باید به کسی باشه که موجود و قابل تخاطب باشه، بفهمه حرف منو، بدون این جایز نیست. پس ان قلنا وضعت للخطاب الحقیقی لا یجوز استعمالها فی المعدوم، بل الموجود غیر العاقل، اونم لا یجوز استعمالها فی الموجود غیر عاقل، جایز نیست. اما ان قلنا وضعت للخطاب الانشایی، موضوع برای خطاب انشایی نه خطاب حقیقی. انشا خطاب اشکالی نداره. اگر این باشه توجیهش نحو معدوم هم اشکالی نداره، مجاز نیست، لا یکون مجازم. من یه شبیه برای این مسئله بگم و گفتنم تا مسئله روشن بشه. یادتون هست باب اوامر بحث در این بود که آیا وضع اوامر برای طلب حقیقی یا طلب انشایی؟ اگر برای طلب حقیقی باشه در اوامر امتحانی مجاز دیگه، در اوامر تعجیزی مجازه. اوامر تعجیزی مثل چی بود؟ ان کنتم فی ریب مما انزلنا علی فأتوا بسورة من مثله. اوامر تعجیزیه، نمیتونن که بیارن، برای بیان عجزشونه. ان کان الامر طلب الحقیقی در امتحان مجازه، در اوامر تعجیزی مجازه، در اوامر تسخیریه تهدیدیه فافعلوا ما شئتم تهدید میخواد بکنه، مجازه در همین. اما ان قلنا وضع طلب الانشائی، انشاء طلب، حالا این انشاء به دوایی مختلف، این انشاء یکون به دواء مختلفه، گاهی به دایی طلب حقیقیه، مثل اقیم الصلاة، گاهی به دایی به اصطلاح امتحانی. اذبح ولدک یا ابراهیم، گاهی به داعی تعجیزه دیگه. حقیقت همه اینا، اگر وضع الامر برای طلب حقیقی در غیر طلب حقیقی مجاز، اوامر امتحانی و هرچی شبیه آنه مجاز، و اگر برای طلب انشائی باشد و دوائی مختلف است، همه اینها چی میشه؟ حقیقت میشه، همش حقیقت میشه. امتحانم حقیقته چون طلب انشائیه به دائل امتحان. تعجیزم حقیقت میشه، تهدیدم حقیقت میشه. چرا؟ امرون انشائیون به دوائن مختلفه. مرحوم آخون اگر یادتون باشه اونجا گفت موضوع اوامر چیه؟ انشائیه، دوائی مختلفه. موضوع له اوامر انشائیه، انشاء الامر، انشاء البعث، و دوائی مختلفه، ولذا استعمالش در غیر طلب حقیقی مجاز نیست. استعمالها در غیر طلب حقیقی مجاز نیست، عقیده ایشون این بود. ولیکن این اطلاق طلب انشائی منصرف به کدامه؟ ینصرف الی الحقیقی ولو عامه. انشاء طلب عامه، گاهی به دایی طلب حقیقیه، گاهی به طلب دایی امتحانی، گاهی به دوایی دیگری، ولو موضوع عامه طلب انشائیه. اما اندل اطلاق ینصرف الی طلب حقیقی، این درسته؟ حالا ما نحن فی هم عین همونه، بگیم خطابات، ادوات خطاب، وضعت للخطاب الانشائی. این خطاب انشائی گاهی به داعی خطاب حقیقی، واقعا میخواییم طرف یه چیزی بفهم، گاهی دوائی دیگری داریم. یا کوکب ما کان احسر عمره، نمیخوام که حقیقتا این کوکب ستاره بفهمه. یا ای دیوار مسجد، تو که چنین و چنان هستی، ای ایوان مدائن، تو که چنین و چنان بودی هستی، که خطاب کردن. منظور شاعر این نبوده که تخاطبی داشته باشد با ایوان مدائن یا اون ستاره سحر، منظور دوایی دیگری بوده که کنایه به دیگران باشه. مجاز نیست، در همه اینها حقیقت. همونطور که امر وضع طلب الانشائی در تمام اینها حقیقته، خطاب من وضع لتخاطب الانشائی و در تمام موارد حقیقت. ولکه ینصرف الاچی؟ ینصرف الی الحقیقی. لولا المانع ینصرف الی الخطاب الحقیقی. درست شد؟ پس برنامه این شد که ما بگیم الفاظ تخاطب وضع للتخاطب الانشائی وین کان ینصرف الی الحقیقی عند اطلاقها. خب این مدعا، توضیح مدعا بود، تشبیه مدعا به باب اوامر بود. دلیل برای این چیه؟ دو دلیل برای این ذکر کردم.
دلیل اول این که انشائیات از یه بابن دیگه،
یه بابن قیاس، منتها قیاس باطل نیست، اینا قیاس در امور عقلیه است. چه فرق میکنه؟ انشاء طلب، انشاء تمنی، انشاء ترجی، انشاء تخاطب، همش انشائیاته مثل همه. اگر اون وضع للعام شده کما قلنا برای مطلق انشائه و ینصرف الالحقیقی، تخاطب هم همینه، وضع مطلق الانشاء، انشاء التخاطب و ینصرف الالتخاطب حقیقتا لولا المانع، اگر مانعی نباشه منصرف میشه. پس دلیل اول ما چی شد برای اینکه اینا وضع الخطابات الانشائیه؟ این است که اینها همه از باب انشائیاتن، انشائیات مثل همن، تفاوت ندارن، وچی نداره که من در باب طلب و تمنی و ترجی و ندا قائل باشم که وضع الانشاء، اما در باب تخاطب بگم وضع ادوات لتخاطب حقیقتا و فی غیرها مجاز، وچی نداره. اینا هم از یه بابن، اینا همه مثل همن، تفاوتی هم با هم ندارن. یه مطلب، یه دلیل. اما دلیل دوم دلیلی است که مرحوم آقای آخوند و بعضی دیگه دارن، تمسک به وجدانه. وجدانن وقتی شاعر میگه یا کوکبن ما کان اقصر عمرهو، آیا این مجازه؟ یاش مجازه؟ این تخاطبش مجازه؟ یا نه این یه تخاطب حقیقی انشائیه به دوای دیگر؟ آیا اوامر امتحانی مجاز بود؟ نه. آیا اینها هم مجازه؟ نه. توجه کردی؟ خب پس مراجعه به وجدان، یعنی وجدان باب الفاظ، نه وجدان باب حسن و قوب، وجدان باب و الفاظ، مراجعه به وجدان یه دلیل، و قیاس کردن اینها به باب سایر انشائیات اون هم یک دلیل. نتیجه این شد موضوع له چی شد؟ تخاطب انشائی شد. ولیکن ینصرف به تخاطب حقیقی لولا المانع. بسیار خوب، تا به اینجا بحثمون در ادوات روشن شد که ادوات خطاب وضع برای تخاطب انشائی شدن به ای داء کانت. نتیجه چی میشه؟ بریم سراغ نتیجه. نتیجه این است، اینجاست که ما اشکال داریم. نتیجه گرفتن، گفتن نتیجهش این میشه حالا که تخاطب انشائی هست پس مانعی ندارد شامل معدومین بشود، اما اگر تخاطب حقیقی بود شامل معدومین نمیشد. چرا؟ خطاب نحو المعدوم نمیشه، خطاب نحو المعدوم نمیشه. پس نتیجه گرفتیم اگر تخاطب انشائی باشد خطابات مشافه شامل معدومی میشود، اما اگر تخاطب حقیقی باشد تخاطب حقیقی شامل معدومی نمیشود، برای اینکه تخاطب با معدوم درست نیست. ما میگیم اون مطلب اول درست، خطابات وضع شدن برای عام، بدائی جد باشد یا به دوایی دیگر، ولی این نتیجه گیری درست نبود. فیه اشکال، هر دو طرفش اشکال داره.
ما میگیم اگر وضع برای خطاب حقیقی شامل معدوم میشه، حقیقتا اشکالی هم نداره.
وضعت للخطاب حقیقی شامل معدوم میشه، اشکالی نداره. چراش شما بفرمایید؟
به صورت قضیه حقیقی هست، وقتی به صورت قضیه حقیقی هست که اشکال نداره.
من تخاطب میکنم نسل‌های آینده رو در فرض وجودشون و در فرض اینکه نامه من به اونا میرسه، تفاهمم با اونا میکنم. از این ور تاریخ به اون ور تاریخ رابطه برقرار کردم، تفاهمم کردم. آیا نامه علی علیه السلام که امروز بعد از 1000 سال و بیشتر به دست ما میرسه با ما رابطه برقرار نمیکنه، تفاهم نمیکنه؟ تفاهم میکنه.
این خطاب حقیقی مجازی نی، این خطاب بخش انشایی نی، خطاب حقیقیه.
خطاب حقیقی اون منطق به صورت قضیه حقیقی است. اون ولیش هم اشکال داره. اگر خطاب به صورت قضیه خارجیه باشه،
جایز نیست با معدوم ولو انشاه.
معدوم رو خطاب انشائی هم نمیشه بهش کرد. در فرض عدم با قید عدم چه خطاب انشائی؟
مگر بدایی این که حاضرین یه چیز بفهمند، ولو مخاطب نیست.
معدوم مخاطب انشائی هم نیست. معدوم مطلق چه مخاطبیه؟ باید فرض وجودش کنیم تو خطاب کنیم.
اصلا معنی نداره من خطاب به معدوم مطلق کنم، انشاءن هم نمیشه.
پس اگر به صورت قضیه خارجی باشه، خطاب انشائی هم به معدوم مطلق نمیشود کرد. اگر به صورت قضیه حقیقی باشه، خطاب حقیقی به معدوم مطلق علا فرض وجودهی میتوان کرد. پس یه نکته اینجا فهمیدیم، این نتیجه گیری که کردن نتیجه گیری درست نی. ولو خطابات وضعت للخطابات الانشائیه، ولی در این حال خطاب حقیقی به معدومین علا فرض وجودهم میتوان که، کما اینکه عکسش خطاب انشائی به معدوم فی فرض عدمه، خطاب انشائی هم نمیشه کرد مگه یه دوایی دیگه داشته باشه. خب،
و اما نکته دیگر، خطابات قرآنیه آیا خطابات حقیقی است یا انشائی است؟ خطابات قرآنیه،
خطابات حقیقیه نیست. ما واقعا مخاطب نیستیم. یا ایها الذین آمنو ما را حقیقتا میگیری یا نمیگیری؟
حقیقتا.
بعضیا میگن نه، خطابات قرآنیه همش انشائیه. بعضی ها گفتن خطابات قرآنیه همش انشائیه نسبت به ما معدومی. ما میگیم چرا انشائی باشه؟
حقیقیه.
شاهدش این است که در روایات داریم وقتی میرسید به یا ایها الذین آمنو چی بگید؟ لبیک ربنا. لبیک ربنا یعنی ما مخاطب حقیقی هستیم. مگر بگید صحنه سازی لبیک ربنا، یه دکوریه، تشریفاتیه. بله، من اونجا گفتم که جاش نبود، آخه به جای نامناسبی شما خرجش کردی. ما آمدیم تو بحث اصلیش که آیا ما مخاطب به خطابات قرآنی هستیم یا نیستیم. اینجا باید اینو خرج کنیم دیگه.
آیا نحن مخاطبون به یا ایها الذین آمنوا در قرآن یا نیستیم؟
های نیستیم چه لبیک ربنا میگیم؟
نه واقعا چی؟ وقتی یا این که علی علیه السلام میفرماید وقتی میرسن به آیات عذاب و آیات ثواب در بیخ گوششون گویا صدای آتش جهنم رو میشنوند، خودشون رو مخاطب آیات ثواب میدانند.
این چنینه؟
مثلا قرآن ما وقتی میخونیم چنان میخونیم که خودمون رو مخاطب تمام میدونیم.
این که میگن از شخص بزرگی نقل کردن، من نمیدونم این روایت باشه یا نه، کلام شخص بزرگی میگن هست که میگوید من اگر بخواهم با خدا صحبت کنم برمیخیزم نماز میخوانم، و اگر بخواهم خدا با من صحبت کنه قرآن میخوانم.
یعنی مجازه، اگر مجازه خدا صحبتی با ما نداره،
اصلا ما از دایره صحبت خدا بیرونیم.
فبنا ان علی ذلک ما معتقدیم که خطابات قرآنیه خطابات حقیقی است، ولو موضوع له اعمه مطلق انشائه، ولی همون ینصرف الی الخطاب الحقیقی، این همون مصداق خطاب حقیقی است. ما واقعا مخاطب به قرآنیم، واقعا یا ایها الذین آمنوا ما هاره شامل میشه، یا ایها الناس، یا بنی آدم، نه کم انتم، همه اینها از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هما فقط او امر اختا و شامل حال ما میشه. چون نه از ما به اشتراک، واقعا مخاطب ما، اصلا داریم همین بحث میکنیم که از باب اشتراکی یا واقعا ما مخاطبی. من میخوام بگم واقعا ما مخاطبی. علا کل حالین تا به اینجا بس رسید. انشالله روز شنبه که درس هست یه مناقشه بین مرحوم نائینی و شاگردشون آیت الله خویی هست، انشاءالله اونو بحث مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.